اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما. ای مهربان عالم به عزت و جلالت قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه های سنگین آخر و زمان در امان بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخنمون رازهای خوشبختی بود و این 24مین جلسه است که یکی دیگه از عوامل خوشبختی رو با همدیگه انشالله مرور خواهیم کرد. گفتیم که انسان‌ها رو کره زمین تلاش می‌کنن که برسن به خوشبختی. خوشبختی چیست و راه رسیدن به خوشبختی چگونه است؟ این خوشبختی همون چیزی است که هر انسان عاقلی که رو کره زمین اومده تو مسیر این هدف بزرگ باید قدم برداره. توی طول تاریخ انسان‌ها با دیدگاهشون نسبت به دنیا به خوشبختی به دیدگاه‌های مختلفی نگاه کردن. لذا من یک شبی خدمتون عرض کردم که نگرش ما نسبت به دنیا، نگرش ما نسبت به انسان، نگرش ما نسبت به بعد از مرگ بسیار 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 مؤثر است در مدل نگاهمون به خوشبختی. کسی قیامت رو قبول نداره، کسی که دستورات الهی رو قبول نداره، کسی که لذت زودگذر دنیا رو بهش چسبیده اصلا برای این خوشبختی چیز دیگه است. ولی کسی که نگاهش نسبت به توحید نگاه عمیقی است، خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، غرق در معرفت و توحید الهی است، خب یقینا این آدم نگاهش به خوشبختی متفاوت. چند تا از جملاتی رو که اهل بیت بهشون گفتن خوشا به حال رو من امشب خدمتتون عرض میکنم و ششمین عامل خوشبختی رو ازش رونمایی میکنیم. گفتیم از عوامل خوشبختی یک، ایمان به خداست و به طور کل ایمان، ایمان به بهشت، ایمان به قیامت، ایمان به غیب. گفتیم دو، اطاعت از پروردگار عالی اعلی جزء عوامل خوشبختی. سه، اطاعت از پیامبران الهی خواسته خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چهار، اطاعت از اهل بیت مسیر خوشبختی است. پنج، صبر، که تو سه جلسه موضوع صبرم توضیح دادیم. چهارتای اول نقشه راه رو به ما نشون میدن که مسیر خوشبختی کجاست. این خیلی برای ما مهمه، کیا برای ما خوشبختی رو ترسیم میکنن، ذهن ما رو نسبت به مسیر زندگیمون باز میکنن، بصیرت به ما میدن، آگاهیمون رو میبرن بالا نسبت به خودمون، نسبت به دنیا و مسیری که در پیش داریم. شماره 5 این بود که چگونه تو این نقشه راه باقی بمونیم، تو این مسیر بریم، لغزش پیدا نکنیم. ششم هم امشب خدمتتون عرض خواهم کرد. البته قبلش اجازه بدید چند تا نکته دیگر رو بهتون بگم. تو دنیا ما به کیا میگیم خوش به حالت؟ امشب چند تا دیگه‌اشو من براتون میخونم، البته این دفعه ما نه، بریم سراغ اهل بیت ببینیم پیامبر به کیا میگفتن خوشا به حالتون، که دیشب هم اشاره کردم طوبی لهم طوبی لمن، خوشا به حال چه کسانی، خوشا به حال شماها، خوشا به حال کسانی که کیاند. قبل از اینکه من کلام امشب از امام صادق علیه السلام پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون عرض کنم، شما میگید خوشا به حال کی؟ تو دور براتون نگاه میکنید به کیا میگید خوش به حالش؟ چی داشته باشم؟ ایمان، اولاد صالح، کسی که راضی به داشته هاشه میگیم خوش به حالش، آدمی است که رضایتمنده، شاگذار خداست، الحمدلله. اگر چه فعلا داره توی خونه 70 متری میشینه دیگه، درسته؟ آره؟ ولی به داشتش راضی است. به چه کسی میگید خوش به حالت؟ آرامش داشته باشه. دوستان انتهای جلسه بگید خوش به حال کیا؟ صبور باشه. آفرین. راضی به رضای خدا باشه. بگو خوش اخلاق باشه. وای کلا. آفرین. خوش به حالش. فرزندانی نیکو داشته باشه. خوش به حالش. بچه‌های متدینی داره. خوش به حالش. همسر سازگاری داره. ببینیم که اهل بیت چگونه فرمودن. نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن خوشا به حال صورتی که خداوند به او نظر رحمت میکند. خوش به حالش. یه آدمی که تو دنیا طوری داره زندگی میکنه که در نگاه پروردگار عالی اعلی قرار گرفته. خیلی کلمه ساده و راحت، اچش خدا نیفتاده. یه تیتریس بعضی وقتا پشت ماشینا میبینی تو پیامک ها میاد، میگه بلندترین ارتفاع سقوط افتادن از چشم یوسف زهراست. از بدترین جایی که میتونی سقوط کنی دیگه هلاک پیدا تلاکت پیدا کنی که اچش امام زمانت بیفتی، اچش خدا بیفتی. امام صادق علیه السلام فرمودند خوشا به حال کسی که از خشیت خداوند بر گناه خودش اشک می‌ریزد. خوش به حال کسی که قلب رقیقی داره، در خونه خدا راحت میتونه گریه کنه، به یاد گناهش میفته گریه کنه. اگه یه آدمی کارش به جایی رسید که به یاد گناهش هم میفته، به یاد مرگ میفته، به یاد قیامت میفته، به یاد آیات عذاب میفته، اصلا دلش نمی لرزه، خدا انشالله زودتر بگید هدایتش کنه. آفرین، قشنگ شد. خدا انشالله زودتر قلبش رو جلا بده، به قساوت قلب دچار شده. خوش مال کسی که میتونه راحت در خونه خدا گریه کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن بعد چجوری گریه کنه در حالی که غیر از خدا کسی رو از گناه او خبر ندارد. بریم ادامهش رو بدیم. این جمله که الان میخوام خدمتتون عرض کنم از نبی مکرم الهی است، خوشا به حال کسی که سکوت او همراه با تفکر است. اینا اون کلمات خوشا به حال است. شما هیچ جا الان تو این کلام نمیشتوید خوشا به اون کسی که بنز 2020 داره، خونش سنگ مرمرش متری چنده؟ آخرین قیمت رو من بگید. قیمت ندارید؟ آخرین قیمت سنگ مرمر ندارید شما؟ خوش ندارید؟ خوش به حال این که اینا خوبه. ببین قبلا ما درباره دنیا با هم دیگه صحبت کردیم، اصلا حرفی تو دنیا نیست. بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین خوراک، بهترین پول، اینا مال از هم بنده هاست. خدا برای بنده هاش خلق کرده، اینا برای کی خلق کرده؟ اصلا ما تو این حرفی نزدیم ها. اصلا تونستی یه پستی بگیری، پستت پست خوبی باشه و بتونی خدمت به خلق بکنی، حتما این کارو بکن. اصلا وظیفت این کارو انجام بده. ولی قرار گذاشتیم با هم دیگه این ماشینه، این خونه، این پسته تو رسیدن به این نقطه از حرام استفاده بگید، از حرام استفاده نکنی، حقوقت هم انجام بدی، وظایفت هم رو زمین نذاری. و خداییش اگر کسی خواسته باشه از حرام استفاده نکنه و وظایفش هم انجام نده، به این چیزا به این سادگی بگید نمیرس. یعنی تو لیست شورای شهر یکی از شهرها خبرش بعدم بیرون اومد که باید 2 میلیارد میداد که تو لیست قرار بگیره. برای به اون پست رسیدن چی کار میخوای بکنی؟ از حلال استفاده کردی از حرام؟ این جایگاه، این وسیلهی که داری در کنار این وسیله یه عده له نشدن؟ مدیر یک کارخونهی حقوق کارکنان تو درست میدی؟ به وقت میدی؟ به اندازه میدی؟ همین قدم خودت برمیداری؟ حضرت فرمودن که سکوتش همراه با تفکر است. لذا وقتی سکوت میکنه در سکوتش فکر میکنه. این جزو احوالات نبی مکرم الهی هم بوده که حضرت ساکت بودن ولی سکوتشون همراه با تدبیر و اندیشه بود. نگاه او همراه با بصیرت و پند است، پند پذیری است. دنیا سر تا سر پند است. امیرالمومنین در ادامهش جمله دیگه میگه چی میگه حضرت؟ میفهمد پند بسیار و پند پذیر کم. دنیا سراسر پند است، همه دنیا معلم خداشناسی است، ولی کمن آدمایی که عبرت بگیرن از این دنیا. یه بار گفتیم، یه بار دیگه بگم خدمتتون، توی بازار مغازه داشت، هر کی که تو بازار میمرد یا تشییع جنازه این روبرو تشییع میکردن، یه دونه کوزه جلوش بود، یه ریگ مینداخت تو کوزه. مثلا میگفتن که محمد آقا اون پارچه فروشه مرد، میگو اه یه ریگ مینداخت، میگو محمدم رفت تو کوزه. بعد میگفتن که فلانی رجب علی فلان رفت، اه یه ریگ مینداخت، میگفت رجبم رفت تویه. یه روز اومدن دیدن کرکر مغازش پایینه، ساعت 10 بالا نرفت، ساعت 11 بالا نرفت، ساعت 12 بالا نرفت. گفتن چی شد؟ چی گفتن؟ رفت تو کوزه. فکر نمیکرد که یه روزی سرنوشت خودش هم همین بشه. عبرت بگیر. دیدی میگن اشهد ان لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله، و بعد میگن یکی از مستحبات اینه که پشت سر این جنازه 7 قدم برو، یعنی تو یه روز تو هم میری. عبرت بگیر، عبرت بگیر، دنیا دار عبرته. حضرت میفهمند خوش به حال کسی که بصیرت داره از دنیا عبرت میگیره، با این نگاهش عبرت میگیره از عالم. ببین این آدم خوشتیپ خوش هیکلی که یه روز اسمی محل بود، یه روز یه زمانی توی صفحه های سینما و رو بیلبوردهای سطح شهر عکسش میدرخشید، الان دیگه برای هیچ فیلمی دعوتش نمی کنن. عبرت بگیر. سرنوشت تو هم همین خواهد شد. چون شما نمیشناسید اشکالی نداره من اینو بگم. یه آقایی رو من نشون دادن، گفتن این بنده خدا رو ببینی، یه مسن بسیار ضعیف شده بود که دیگه راه رفتن هم برایش سخت بود، یعنی اگر کسی از کنارش با شتاب رد میشد چه بسا میخورد زمین. گفتم بله، با هم دیگه این بنده خدای خوشبشی کردیم. بعد ازش اجازه گرفت که به من بگه این کیه. آره میشناسی؟ گفتم نه من کجا میشناسم. گفت این آدم یه زمانی چنان قلدر بود تو پایین خیابون که مأمور ژاندارمری رو از درخت آویزون کرده بود، کسی جرأت نمیکرد جلو بیاد یه چیزی بگه. الان یه بچه هولش میداد چی میشد؟ عبرت بگی. چی همیشه دنیا اینجوری نیست. خوش به حال کسایی که عبرت میگیرن. حضرت فرمودن که خوشا به حال کسی که خانه وسیع داشته باشد. خانه وسیع هم اینجا اشاره کردن به کسی که خوش به حال. 4 تا چیز تو روایت ما میگه اگر کسی این 4 تا داشته باشه نشانه های خوشبختی است. یکی خونه وسیعه، یکی همسر صالح است، فرزند صالح، مرکب خوب، این 4 تا. باز یادتون باشه به شرطی که از حلال به دست بیاره و این 4 تا هم باعث رشدش شود. ادامه. خوشا به حال کسی که بر گناه خود میگرید. اجازه بدید من کمی سریع‌تر برم چون میخوام گزینه ششم هم امروز یادآوری کنیم. ما فردا شب آخرین شب جلسه ماست، لذا این بحث میماند. رازهای خوشبختی رو من قسمت خیلی زیادیش رو تو عوامل خوشبختی هنوز دیگه نرسیدیم بهش بپردازیم در این ایام، میذاریم برای جلساتی که بعد انشالله باز در خدمتون بودم جای دیگری این مبحث رو کامل میکنیم انشالله به لطف الهی. این روایتی که میخوام تقدیمتون کنم فوق‌العاده زیبا و قشنگ، ولی دوست دارم با دقت گوش کنید. شرطش هم یه صلوات زیباست که شما عنایت میفرمایید. خوش به حال کیا؟ سه گروه رو وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره میکنه. یک، خوشا به حال کسی که نزد خودش ذلیل باشد. یه نفر اینو به من توضیح بده یعنی چی؟ درون خودش احساس نزد خودش ذلیل باشه، حقارت نه، ذلیل باشه. یعنی چی؟ دیگران رو از خودش بهتر بدونه. آفرین، قشنگ شد دیگه. از کرده‌های خودش پشیمان بشه. به خاطری که قریب به ذهن بشه یه سوال بپرسم، عجب یعنی چی؟ غرور، تکبر یعنی چی؟ خود بزرگ بینی. تفاوت تکبر با عجب چیه؟ اون مثبت، این منفی. دیگه خوبا نزدیک شدیم، ولی میخوایم کمی عمیق‌تر ورود پیدا کنیم. خب تکبر یعنی چی؟ خود بزرگ بینی. علما نظری ندارید؟ دانشمندان؟ خب عجب یعنی چی؟ خودتو. قشنگ شد، زیباتش. تکبر یعنی اینه که خودم رو از دیگران برتر بدانم. تکبر معمولا یه اتفاق باید تو وجود من باشه که من متکبر باشم. مثلا زیبا، صدای قشنگ، علم، یه هنر، یه پست، پول زیاد، یا باور غلط نسبت به خود، استعدادم نسبت به بقیه داداشم قهران بیشتره، من خیلی بیشتر میفهمم، تو کلاس از بقیه سرم، تو محله، تو فامیل، من بقیه رو ریز میبینم. این میشه تکبر. از گناهان کبیره است و بسیارم سنگینه، چرا که کبریایی فقط مال خداست. بعضی وقتا تکبر در مقابل خداست، حرف خدا رو دیگه گوش نمیکنه. میگیم این آیه قرآنه، به حرف خدا گوش نمیکنه. بعضی وقتا تکبر در مقابل پیامبره، در مقابل امامانه، در مقابل علماست. بعضی وقتا تکبر در مقابل پدر و مادره، در مقابل همسر و فرزندان و همکاراست. کبریایی تکمال خداست. اگر کسی خردری تکبر در وجودش باشه، خداوند قیامت استخوان‌هاشو در هم میشکنه و متکبرین روز قیامت زیر پا محشور خواهند شد، له میشن. ذره‌ای از تکبر نباید باشه. حالا تکبر شاخه‌هایی هم داره. کجا بفهمیم متکبریم؟ اگر دعوت هم نکردن توی مهمونی چه اتفاقی برام میفته؟ اگر دیر بهم سلام کردن چه اتفاقی میفته؟ اگر جلو پام بلند نشدن برای من چه اتفاقی میفته؟ اگر وارد یه مجلسی شدم جا باز نکردن من بشینم چه اتفاقی برای من میفته؟ اگر وارد یه مجلسی شدید پذیرایی دارن میکنن، دو شما رو دیرتر پذیرایی کردن یا پذیرایی مثل بقیه پذیرایی نکردن، تو وجودتون چه اتفاقی میفته؟ اینا رگه های تکبر رو تو وجود ما نشون میده. تو کلاس ها برای زوجین گفتم، من خدمت زوجین عزیز، بند خدا پدر خانمش فوت کرده، مراسم ترحیم گرفتم، خانمش میگه دیدم یه چند روزی گذشت باد کرده حرف نمیزنه، هفتم تموم شد همه درگیرن، این هنوز تو خودشه. یه چند روز گذشت بهش گفتم چته؟ حالا یه نفر که پدرش از دست داده، درگیر پدرش باید باشه، درگیر شوهرم هست. ببین یه کاغذی از تو جیبش نرورد، این اطلاعیه میمیسن فلانی فوت کرد بزرگ خاندان از طرف مثلا فلانی فلانی فلانی. تو اون شلوغ بازار که منده خدا فوت کرده، یکی سری رفته برگه میمیسه که اطلاع بدن اسم شازده رو از قلم بهش برخورده که چرا اسم من نیست. 5 سال تو خونه اونا پا نذاشته بود که چرا اسم من نیست. تو ایچی از جایگاهی نداره تکبر. هر چه داری، استعداد داری، مال داری، فرزند خوب داری، موقعیت اجتماعی داری، هر چه که داریم، هازا من فضل مال خداست، ما تو اصلا چرا برش افتخار میکنی؟ این بهش میگیم تکبر. اما عجب داخله. عجب میدونی کجاست؟ عجب یه نفر کار گناهشو هیچی نبینه، میگه ما که گناهی نکردیم. کار گناهشو کوچیک ببینه، کار خوبشو چی ببینه؟ یه ما روزه گرفته انگار چه کار بزرگی کرده، وظیفت بوده گرفتی، نماز خوندی وظیفت بوده نماز بخونی، حج رفت وظیفت رو انجام دادی، وظیفت رو انجام دادی، 4 تا کار خیر انجام داده. وقتی خیلی بزرگ میمونه فکر میکنه کسیست. حالا 10 سال هم نماز شب خوندی، 5000 بار هم قرآن ختم کردی، خب که چی؟ اتفاقا این کارهایی که انجام دادی باید درون تو رو کوچیک کنه. عجب مال عجب دیگه در مقابل دیگران خودش بزرگ هم نمیبینه، اتفاقا گردنش هم کج میگیره، اتفاقا میگه التماس دعا برای ما هم دعا کنید، اما درون خودشو چی میبینه بگید؟ خودشو واقعا بهشتی میبینه. اگر بهشت هم خدا قرار باشه کسی رو ببره، باید حالا این داستانایی هم که درست میکنم بعضی وقتا برای بعضی از جریانات به این جور اتفاقات هم خیلی کمک میکنه. لذا دقت کنید، من یه هدیه امشب به شما بدم، لذت ببرید از نهج البلاغه. خطبه 193 که معروف است به ویژگی های متقین، که اعجازی امیرالمومنین در این خطبه به پا کرده. اعجاز است این خطبه، محشریست. حضرت می فهمند یکی از ویژگی های متقین اینه که وقتی ازشون تعریف کنی، ازش تعریف بگو چه نمازی داری، التماس دعا، چقدر شما متدینی، خوش به حالت، انقدر توفیق زیارت داری، خوش به حالت، انقدر خدمت به خلق کردی، تا ازش تعریف کردی خودشو متهم میکنه. خدا یا اینجوری که اینا میگن نیست، من خودم میدونم چه کارم. خدا یا با نیت خوب اینا با من برخورد کن. خودشو سری. لذا اینو میخوام بگم برای بچه‌هایی که میخوان تو چش باشن. استاد معلم شهرتی پیدا کرده، بازیگر ورزشکار، تو چشم دیده میشه. امام سجاد علیه السلام میفرماید اگر خواستی تو چشم مردم شهرت پیدا کنی، درون خودت باید خودتو ذلیل کنی، که یه دفعه فکر نکنی که خبری است و کسی هستی. یه نکته میخوام بگم یواش، اما شما بلند بشنوید. چند نفر از این بازیگرای سینما، بازیگرای تئاتر، بازیگرای تلویزیون، مجری‌ها، اینایی که جلو چشمن، چند تاشون کلاس اخلاق گذروندن؟ چند تاشون تهذیب نفس کردن؟ چند تا از این ورزشکارایی که به قله‌های ورزش رسیدن پای درس اخلاق بزرگ شدن؟ یکی از بلاهایی که سر سلبریتی ها میاد، سر سوپر استارا میاد، سر کسایی که میاد شهرت پیدا کردن اینه که شهرت پیدا میکنن بدون تهذیب نفس، هم خودشون رو بیچاره میکنن، هم جماعتی رو که از اینا طرفداری میکنند. یه دفعه شهرت پیدا کرده، ظرفیتشو نداشته، داغون کرده، خودش از مسیر خارج شده. لذا حضرت میفهمد خوشا به حال کسی که نزد خود ذلیل باشد، با طاعت پروردگار عزیز باشد، با قناعت خیش غنی باشد. چقدر زیبا امیر بیان، امیر المومن علی علیه السلام. خب درباره مسجد سخن گفتم، من میخوام مدیریت کنم. شماره 6 رو بهتون بگم. خوش به حال کسی که به مسجد تداوم داره رفت آمد میکنه، خوشا به حال کسی که مؤمنی که از راه غیر معصیت حلال مال حلال کسب میکنه، اینا همه خوش به حالشون. خوش به حال کسی که همراه و هم دل با خانوادهشه، با همسر و فرزندانشه، با اهل خانوادهش هم سفره میشه، خوش به حال اینا. از اخلاقیاتم یه دونه بگم، بریم سراغ گزینه ششم. شما یه صلوات عنایت بفرمایید. فکر می‌کنم صلوات بعدی احتمال خیلی قوی بلندتر خواهد بود. وجل فرج نبی مکرم الهی. خوش به حال کسی که تواضع و فروتنی کند بیان که بی نیاز باشد. از لحاظ مالی خوبه، از لحاظ شهرت و جایگاه خوبه، از لحاظ جسم و همه چیز فول آلیست، ولی آدم چیه؟ متواضعی است. بعضی از آدم ها اگر جیانشون رو بفروشن تبدیل کنن به یک ماشین مدل بالاتر، دیگه همسایه‌شون رو بگید نمیشناسن. دیگه بعضی وقتا داداش خودش هم نمیشناسه. متراژ خونه‌ش یکم وسیع‌تر بشه، دیگه بقیه رو چی میبینه؟ کوچولو میبینه، به چشم نمیاد. یکی از این همکارای ما، البته توی سلسله که با هم هستیم، تو مسیری که درس میخوندیم، یکی از اینا به یه جایگاهی رسید در لحاظ موقعیت، علاقه من به مباحث سیاسی بود، تو گروه های سیاسی جدا شد، رفت تو مباحث. بعد تو همین مسیر یکی دیگه از این بچهای دانشجو رفته بود به دیدنش، بهش تبریک بگه، گلم برده بود. گفت گلو بهش دادیم، گفت مبارک باشه تو به اینجا رسیدی. گفت گل رو گرفت گذاشت، گفت خواهش میکنم. و منم ها تقلب میگفتی برسون، قیافت خیلی آشناست، من کجا شما رو دیدم؟ گفتم بابا ما هم کلاسی بودیم. گفت دیگه من باشه ادامه ندادم، اومدم بیرون. گفتم شما تو همین مسیر برو. یه دفعه یه پست گیرش اومده، نزدیکترین کساش هم پزشکه، متخصصه، پدرش رفته مطبش به منشیش گفته که به آقای دکتر بگو پدرت اومده. منشی برگشته گفته که پدر جان گفتن واسه مریضان تموم شدن میام بیرون میبینم اتون، الان وقت ندارم. تخصص گرفتی؟ تخصصت ارزنی؟ چون ادب نداری خودتو گم کردی. لذا چقدر زیباست کسایی که رشد میکنن و به جایگاهی میرسند از لحاظ شهرت، اقتصاد، از هر لحاظ به همین میزان هم ظرفیتشون. علم نشرح لک صدرک. شرح صدر الهیست، یه ظرفیت باید الهام بشه از طرف پروردگار عالی اعلا، باید داده بشه، باید خواسته بشه از خداوند. مال و دارایی خود را در غیر معصیت انفاق میکنند، به ناتوانان و مسکینان لطف و رحمت نشان میدهند. اینا جایگاهایی است که نبی مکرم الهی فرمودن خوش بالش. با فقیهان و حکیمان گفتگو و دوستی و صمیمیت دارند. خوش بال اینا که توی مسیر زندگیش با علمای سر و سری داره. تو مسیر زندگیتون شماره فقیه رو داشته باشی. شماره 125 رو بلدی؟ شماره چیه 125 بگید؟ 115 چیه؟ 110 چیه؟ 197 چیه؟ حالا به من بگید که یه شماره بگید که سالای شریم رو بپرسید. 20 20 3 20 20 320 20. یه شماره هم تو گوشید داشته باش. الان من سال شریف پیدا کردم زنگ بزنم بپرسم، از یک عالم دین بپرسم، از یک فقیه بپرسم مشکلمو، یه ارتباط داشته باشم با یک عالم دین. یه شبه تو ذهنم ایجاد شد، شبهمو بتونم بپرسم. توی همین مجتمع امیرالمومنین، در وصف امیرالمومنین من صحبت میکردم. فردا شب تشریف حتما بیارید، موضوعمو تو مسیر خوشبختی به جای قشنگی خواهد رسید. فردا شب موضوع فورد مهمه. اونجا داشتم میگفتم تو مسیر خوشبختی ارتباط با اهل بیت و اهل بیت رو واسطه قرار دادن. اومد نشست کنارم، بچه مذهبی که صبح جمعه پاشد و اومده، که تو جلسه مذهبی اومده، میگه ما بگه برای رفتن به خدا نیاز به وسیله داریم، این خود شرک بزرگه و خدا این شرک رو دیگه نمیبخشه. بچه شیعه. حالا من استنباطم بعضی وقتا حالا خدا سر تقصیرات ما بگذره، میگم نکنه اینا اصلا عمدن تو این جلسات شرکت میکنن، این مدل آدم ها که طول دل آدم های دوروبرشون چی ایجاد کنند؟ شبه. حالا کنار من هم اومد نشست، گفت ببخشید. گفتم جانم بفرمایید. گفتش که یه سوال بپرسم. حالا این بنده خدا مدعا هم بعد ما داشت میخون، بلندم میخون. گفتم بگو. خیلی نزدیک میدم چی میگه. گفت جمله گناهانی که اصلا آمرزیده نمیشه چیه؟ گفتم دو مدل داریم. یه مدل خدا میگه حتما میامرزم، همه گناهاتم میامرزم، هر چی هم باشه میامرزم. سوره زمر آیه 53، تو دنیا الان مشرکم بودی، بت پرستم بودی، بیا خدا میبخشد، شرکم میبخشه. گفتم خدا همه رو میبخشه. گفت نه شرک. گفتم این مال بعد از مرگه. بعد از مرگ لطف الهی شامل حال بشه، خیلی از گناه آمرزی نمیشه دیگه. شرک نه، که تو قرآن میگه اگر تونستید شطور از تای سوزن رد کنید، میتونید مشرکینم از جهنم بیارید توی، یعنی محالم در محالم در محال. گفتم خب حالا. گفت الان این جمله که شما گفتید شرک نیست. گفتم چی گفتم من؟ که ما بریم در خونه اهل بیت. گفتم چرا شرک باشه عزیزم؟ گفت خدا وقتی خودش هست. آیه قرآن آوردم دیدم نه، طفلکی پای این شبکه ها نشسته یا چهار تا کانال خونده یا گفته فقط خدا. گفت تازه من حرمم میرم، حرم امام رضا، میگم من از چیزی نمیخوام، من خدا میخوام، فقط اومدم احوالتو بپرسم. خدا همه مریضا رو. گفتم خیلی ساده است، اصلا ذهن تو عزیزم خسته نکن پسر خوب، زودتر عطا پسر که سنش همسن من بیشتر بود. خودتو خسته نکن عزیزم، بیا من بهت میگم. گفتم که همین الان بچت مریض میشه، بچه خودت، این دکتر اون دکتر، تهران، مشهد، آلمان، فلان، همه جوابه رد. برو. دکترها جواب کردن در خونه خدا. تو گفتی خدا دیگه، آره بشین. یا الله بچه‌مو شفا بده، یا الله
یه ما شد شفا نگره، بچه داره ضعیف و ضعیفتر میشه. تو محلتون یه عالمیه، تو محلتون یه آدمیه، آدم ظاهر و صلاتیه، نماز خونه، قرآن خونه، مراقبی غیبت نمی کنه، تهمت نه. آدم سالمیست. میدونی سیمش با خدا چیه؟ گفتم خداییش، خارج از همه ی حرفا. وقتی رسیدی بهش نمیگه التماس دعا برای بچه منم دعا کن شفا پیدا کنه؟ گفت چرا؟ گفتم بعد تو مشرک. چرا بهش گفتی؟ طبیعیست. یه جایی من در خونه خدا کلام من به علت خطایی که کردم نمیرسه، من کوچیکم، میرم سراغ یکی که پلوی خدا آبرو داشته باشه. بعد بهش گفتم دیگه این عالم و این آدم بذار کنار، زیر این گنبد کبود در این عالم هستی، این 7 میلیاردی که الان هستم، میلیاردها آدمی که تا الان اومدن، بگرد در تمام پیامبرانی که آمدند غیر از پیغمبر خاتم، تو مشابهی مانند علی ابن ابی طالب پیدا میکنی؟ لذا یادتون باشه توسل برای ما عین توحید است. چون خدا رو قبول داریم میریم حرم حضرت رضا، چون خدا رو قبول داریم از امام رضا چیزی میخواییم، چون خدا رو قبول داریم میریم اونجا عرض حاجت میکنیم، دو مدل هم عرض حاجت میکنیم، بگیم که خدا یا بعد این حجتت حاجت منو برآورده کن. مدل قشنگترش اینه میریم میگیم یا عمل حسن یا علی ابن موسی رضا تو واسطه شو، تو عنایت کن. این توحیده. یکم فکر کرد گفت ها راست میگی ها. گفتم دیدی شرک نیست، چرا خودتو خسته میکنی؟ بریم سراغ بحثمون. ششمین نکته رو من خدمتتون عرض میکنم، شما یه صلوات عنایت بفرمایید. ششمین موضوعی که توی خوشبختی پروردگار عالی اعلی به خاطر که ما توی این مسیر بمونیم، صبر رو گذاشتم 5، این ششه، به خاطر که ما توی این مسیر درست بریم جلو باید بهش دقت کنیم، موضوع ذکره. ذکر، ذکر یعنی چی؟ ذکر راز و نیاز دیگه، یاد خدا دیگه. خوبه اینا که گفتی درست ها، میشه ادامه داد، پرو بالش داد. ذکر ما رو به اون اطاعت میرسونه. از عوامل خوشبختی دارم اشاره میکنم بهش. متوجه خدا بودن، تسبیح خداوند گفتم، قشنگ از اقسام ذکر است. ارتباط ما با خدا. ذکر یادآوری است. آره ذکر یعنی چی؟ یادآوری. یه تلنگور آفرین، یکی دیگه از مصداقاشه. لذا یکی از اسامی قرآن چیه؟ ذکر. به نماز میگیم ذکر، نماز ذکره. اقم الصلاة لذکری. آیهش الان براتون میخونم که قلبتو جلا پیدا کنه، لذت ببرید. سه تا آیه رو از الان به بعد خدمتتون عرض میکنم، سه تا آیه بسیار کلیدی است. ببینید خیلی دقیق، خیلی دقیق حواستون به من باشه. ما آدما تو دنیا با تمام قوای عقلانی که خداوند به ما داده، فطرتی که پروردگار عالی اعلی داده، نفس لوامه‌ای که سرزنشگره و مراقبه که اگر ما خطا کنیم ما رو ملامت کنه و سرزنش، با تمام پیامبران و اولیایی که آمدند و قرآنی که هست، ما آدم ها درگیر میشیم، درگیر دنیا. لذا لازمه تو مسیر زندگیمون هی یادآوری کنیم که ببین من بنده خدا ما، یادت نره. لذا سوره طه شروع میکنم. سوره طه آیات اولش رو بگم بعد برم آیه 124ش رو خدمتون عرض کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قصه جناب موساست. خدمتش رو به شعیب انجام داد. بعد از اینکه خدمتش به شعیب پیغمبر تمام شد، از جای شعیب اومد بیرون برگرده به سمت مصر. فلما آتاها نودی یا موسا. رسید به جایی که ظلمت خیلی سنگینی بود و تاریکی زیاد، هوا هم خیلی سرد بود، دید تو درختی نوره. من آیه که نخوندم مال آیه دهشه. به خانمش گفت تو اینجا بیست، من برم از این نور هم نور بیارم، مسیر اونو پیدا کنیم، هم خودمونو گرم کنیم. خانمش موند. به سمت این درخت رفت. فلما اتاها نودی یا موسی، چون به اون آتش رسید خطاب شد ای موسی. ملائک باهاش صحبت کردن، خدا گفت. تو کلمات خودش نشون داده میشه چیه. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. خدایا به عزت و جلال و یکتایی قسم می‌گیریم، ای مهربان عالم، فهم این آیات رو و درک این آیات رو برای ما سهل و آسان بفرما. این آیات رو همین الان بر قلب ما هم نازل بفرما، بفهمیم یعنی چی. رسید به این آتش، این گونه خطاب شد، انی انا ربک، انی انا ربک، ای موسی به یقین من پروردگار تو هم. یه بشر رو کره زمین خدا داره باش چیکار میکنه؟ انی انا ربک، من خدای تو هم. فخلع نعلک، کفشت در بیار. انک بالواد المقدس توبا، کفشت در بیار. دیگه اینجا مفسرا گفتن کفشت در بیار یعنی یا تمام دنیا رو بذار کنار، با دلت بیا سراغ ما. بعد ادامه داد، و انا اخترت و کفستم لما یوها، ای موسی ما تو رو برگزیدیم، گوش کن، به تو میخوایم وحی بفرستیم. تمام این کلام مستقیم کلام پروردگار عالی اعلاست برای بشر رو کره زمین، نه فقط برای موسی. بعد این داستان موسی رو از اون قطعه تاریخ خدا آورده آیش کرده به پیغمبر توسط جبرئیل، اومده تو قرآن برای الان ما، اومد شد یه سند که تو تاریخ بماند. یه زمانی من با موسی اینجوری صحبت کردم، چی گفتم؟ اننی انا الله، اننی انا الله، ای موسی همانا من خدای تو هم، لا اله الا انت، جز من معبودی نیست، فعبدونی، فقط منو پرستش کن، و اقم الصلاة لذکری. بعد از اینه که میگه منو پرستش کن، فقط سمتت و روت به سمت من باشه، درگیر دنیا نشی، درگیر منیت ها نشی، آدم های دیگه اومدن تو رو جدا کنن جدا نشی، فقط الله. بعد به خاطری که از این مسیر خارج نشی، من برات یه چارچوب گذاشتم، اقم الصلاة لذکری، صبح بلند شو نماز صبح، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، با من خدا شروع کن، رکوع، سجده، خدا. رفتی سر کارت، خانم خونه‌داری، از صبح تا الان تو خونه ای، دانش آموزی، رفتی مدرسه، نماز ظهر شد، الله اکبر، همه کاراتو بذار کنار، خدا. از خدا. مغرب شد، خورشید غروب کرد، بیا بگو خدا. عشا شد، بیا بگو. چرا انقدر تکرار؟ به خاطر اینکه یادت باشه از مسیر بندگی خارج نشی. خدا 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 خدا. اقم الصلاة لذکری، این ذکر جز عوامل قطعی خوشبختی است. چرا؟ چون ما مدام نیاز داریم حواسمون به اون باشه. اگر نه جنس ما آدم ها جنس غفلت، غافل میشیم. یه دفعه به خودم میام که عمر گذشت، درگیر بودم که هی زندگیمو ارتقا بدم، اما به فکر خودم نبودم. بنده خدا داشت چتکه مینداخت که این جنس رو از اینجا بگیرم، بعد ببرمش توی فلان کشور بفروشم، از اونجا این جنس رو بگیرم اونجا ببرم، از اونجا بگیرم اونجا ببرم. داشت با خودش چتکه مینداخت. 300,000 درهم هم پول داشت. جناب ملک الموت تشریف آوردند، گفت تو کی؟ گفت من کسی هم که بیام درهای بسته مانع ورود من نمیشه، برای همه من آزادم برای اومدنم. گفت نکنه به قول قدیمی ها دستشون اینجوری گاز میگرفتن میزدن پشت دستشون، نکنه خدایی نکرده تو بگید بله گلموتی. گفت بله. گفت برای چی اومده؟ گفت من برای یک کار بیشتر نمیام، من بیام یعنی تو باید بری. دیگه چقدر این داستان، این شعر من نظمه، من دارم داستان خدمتتون میگم. گفتش که خواهشی ازت دارم. گفت چیه؟ گفت من حاضرم نصف مالمو بدم به از این 300,000 تا، اجازه ده همین دور سفرمو بزنم کارو تمام کنم، یه سوم مالو میدم، نمیخواد دور بزنم، زنگ بزنم اینور اونور احوال پرسی و اینا، از کسایی که طلب داشتم بگیرم، به اینا که قرض داشتم بدم، حلالیت بطلبم، یه سوم مالو میدم، یه روز به من وقت بده توبه کنم در خونه خدا. تا الان وقت داشتی. همه مالو میدم، اجازه بده دو رکعت نماز بخونم. بعد یه گفت، حداقل بذار یه جمله بگم برای کسانی که بعد از من بیان. خطاب کرد به کل انسانهای دیگه، گفت ای انسانهایی که دارید به راحتی عمرتون رو تلف میکنید، من حاضر شدم برای چند لحظه از عمری که شما به راحتی هدر میدهید تمام داراییمو بدم، اما قبول نکردم. بذارید قرآن بگیم بهتر به جانمون بشینه. سوره مارکه مؤمنون، از قرآن میگم، از کلام امیرالمومنین. ببین امیرالمومنین علی علیه السلام چه قشنگ اینا رو کنار هم دیگه چیده. سوره مارکه مؤمنون میگه یه لحظه اذا جاء احد الموت، مرگ اومده میخواد بره، لحظه که دیگه ملک الموت اومده میخواد ببرشون، اینا میگن ارجعون، ما رو برگردون به دنیا. همین الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه عده آدما دارن با مرگ چیکار میکنن؟ دست بنجه نرم میکنن. ببین حضرت امیر چی میفرماید، میگه که یه عده همین الان دارن التماس میکنن چند لحظه به ما چیکار کنید، وقت بدید. یه عده دیگه همین الان عمرشون دارن به بتالت میگذرونن، کدوم کانال نگاه کنم، کدوم شبکه رو نگاه کنم، کدوم موسیقی رو گوش کنم، چه رمانی بخونم، الان به بتالت داره میگذره، به فکر این نیست. بعد حضرت چه قشنگ میگه، حضرت میفهمن باز همین گروهی که الان عمرشون به بتالت گذشت میرسن جای اینجا، ملک الموت میاد جای اینو میگیره، باز فریاد میزنه ما رو برگردون، باز یه گده دیگه سرگرمه دنیا. به خاطر که غفلت نکنیم میگه نماز. بعد الان سوره هم دو با هم دیگه بریم جلو. بسم الله، من میخونم شما ترجمهش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بگید اول یادتون باشه که الله هیچ ترجمه‌ای در فارسی ندارد. ترجمه الله چیه؟ اللهست. تمام شد رفت. الله اللهست. یعنی ما کلمه الله رو نمیتونیم خدا ترجمه کنیم. الله. حالا به خاطر که به ذهنمون نزدیک بشه میگیم به نام خداوند بخشایشگر مهربان. رحمان چیست و رحیم رسته. من میگم ترجمه کنم. الحمدلله رب العالمین. این از جمله سوره هاییست، یعنی سوره هم از جمله سوره هاییست که خود خداوند عالی علا امر کرده روزی 10 بار باید بخونیدش. یه بار دیگه، خداوند امر کرده روزی 10 بار این سوره رو باید همتون بخونید. من خیلی خوشم میاد، میخوام یه نماز خیلی باحال بخونم، به جای سوره هم میشه من بقره رو بخونم؟ بسم الله خیلی قشنگه، ولی تو فقط باید سوره چی بخونی؟ هم. هممون 10 بار. پس حتما در سوره هم اسراریست که خداوند عالی علا تو نماز که ارتباط با خودشه هم دو جز اساسش گذاشته. بخونش، توش توحید موج میزند، معاد موج میزند، درخواست در خونه خدا موج میزنه، مسیر مشخص کردن موج میزنه. الحمدلله رب العالمین، خداوند الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مسیر زندگی مشخص شد. ها روزی 10 بار. تو رو خدا اگر کسی نماز بخونه اصلا یادش میره این مسیر رو؟ جدی بخونه. لذا فهمودن یکی از ملاکایی که میخوای بفهمی تو راه هستی یا نه، ببین نمازت چجوریه. اگر نمازت نماز باشه تو رو از گناه باز میداره، اگر گناه تو بذاری کنار نمازت رنگ و روش بهتر میشه. اینا یه رابطه دو طرفه با هم دیگه داره. تقوا پیشه کردی، گناه نمی کنی، نماز جلو روی قشنگی داره. نمازتو جدی می خونی، تو رو از گناه حفظ می کنه. اقم الصلاه به ذکری، این ذکر مال خداست. دو تا آیه دیگه مون جناب آقای مقدم تشریف آوردن، من میذارم برای جلسه آینده. سوره برای فردا فقط اشاره گذرا می کنیم فردا شب بهتون. یکیش این آیه است، سوره مبارکه طه آیه 124. سوره طه آیه 124. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. خیلی جدی بگیرید، یکی از آیاتی که باید قاب گرفته بشه، مدام جلو چشمون باشه این آیه است. و من اعرزن ذکری، اعرزه بگید یعنی چی؟ دوری. کسی که از یاد خدا روی برگردونه، فراموش کنه خدا رو تو زندگی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ، زندگی براش تنگش. حالا باز یه نفر برگرده یه جس روشن فکری بگیره، اتفاقا من کسی را میشناسم نماز نمیخواند ولی زندگیش بسیار عالیست، خونش هم 500 متر اصلا تنگ نیست. چرا اینا اینجوری نگاه میکنند؟ یه دوتا هم ویلا داره توی اطراف یه علاقات مشهد و تو شمال، و یه چند تا هم تو استرالیا و جزایر قناری. میدونی مشکلشون چیه؟ مشکلشون این که معیشتن زنکار و مادیات چی میبینند؟ دنیا. حرص و طمع رو دیگه نمیبینه که داره خفش میکنه، درگیر نفس شده، هرچه جلوتر میره مثل یه چاکنی که هی داره میکنه، هی داره گوتر میشه و اینو دیگه نمیبینه. بعضی از مفسرین هم به خاطر که اینو بتونن جوابش بدن گفتن این مال برزخه. نه، هم دنیاست، هم برزخ، هم قیامت. کسی از یاد خدا روی برگرداند بدبخت است. ششمین عامل خوشبختی ذکر. ذکر، ذکر. تو مسیر موندن. سوره زخرف آیه 36. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی از یاد خداوند رحمان روی برگرداند، نقیز له شیطانا له و له قرین، شیطان رو هم نشینش میکنیم و بد هم نشینیست این شیطان، زمینش میزنه بد. این جلسات ذکره، یکی از زیبایی های این جلسات ذکره. و بهتونم من مژده بدم، کسی تو این جلسات شرکت کنه، نیتش این باشه که پاک زندگی کنه، نیتش این باشه که با خدا ارتباط برقرار کنه، نیتش این باشه که رشد کنه تو مسیر بندگی خداوند، همونجا که نشسته از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خداوند تمام گناهاشو میامرزه، این برکت این جلسه. چرا؟ چون نیتش این بود که بیاد و رشد کنه، بیاد و با خدا آشتی کنه. سخنم تمام. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.